ما رازآلودترین راز هستی اصلا چی میتونه باشه؟ اگه چی هست چی میتونه باشه غیر از خودمون؟ ما یه راز بیشتر تو عالم هستی داریم، در نهایت راز زیاد داریم. الان شما عالم فیزیک این همه کشف کرده، میلیاردها برابر دیگه از رازهای کائنات درش هست، اما اون رازی که در زندگی موثره، در جهان موثره، در همون فیزیک هم موثره، اون چیه؟ اون راز خود انسانه. این رازیه که شما یه قدم وقتی بهش نزدیک میشین جهان تغییر میکنه. مثل چی؟ مثل صندوقچه‌ای که صندوقچه پر از طلایی که زیر زمینه، شما اگه کشف بکنید زندگیتون زیر رو میشه، زندگی ظاهری مادی. اون چیزی که رازی که وقتی کشف بشه، هر ذره ایش کشف بشه، انسان زیر رو میشه، خودشه. و وقتی هم که انسان از این خود فاصله بگیره، همینقدر زندگیش رو زیر رو میشه در جهت معکوس. رازی بالاتر از خودمون نداریم. و این راز وقتی که بهش نرسیدیم، وقتی بهش توجه نداریم، رازآلودترین حقیقت جهان هستیه. انقدر رازآلوده که انسان متوجه هم نمیشه که از چنین رازی غافله. مثل صندوقچه پر از طلایی که کسی خبر نداره، نمیدونه که ممکنه که زیر پاش باشه، ممکنه زیر پاش باشه. اما وقتی که خبر نداره، نمیدونه که این راز به این مهمی و این صندوقچه جواهرات از دستش نزدیکشو این توجه نداره. تازه بعضی وقتی میفهمه که این بوده، هنوز هم بهش نرسید. این راز یه چیزه، همین چی؟ این خود انسان. حالا اون من سرکوبگر یا غیر سرکوبگر یا هر چیزی، اگر منو به سمت این راز حرکت بده خیلی هم خوبه، اگر نده منفیه، فرقی هم نداره. سرکوبگر، نشاط، شادی، برعکس خودزنی، هر کدوم از اینا که منو یه حرکتی بده، یه تکونی بده به سمت خوده، این بسیار هم ارزشمنده. هرچی هم که خلاف اون باشه ضد ارزش. نشاطه، نشاطی که انسان رو به انسان غرور میاره، درست مثل نماز شبیه غرور میاره، نشاطی که انسان رو به خودش مشغول، به زندگی روزمرهش مشغول میکنه و اون رو از خودش غافل میکنه. این درست مثل نماز شبیه که انسان رو معرول میکنه، مثل دیانتیه، مثل هر چیز دیگه، مثل علمیه که اگه کسی معرول بشه، مثل حکومتیه که به خودش حاکمی که خودش معرول بشه. بنابراین تمام اینها همه بر یک مدار میچرخه. اون مدار چیه؟ اون خود انسانه. اونم که توی اون خواب خیلی ارزشمند داره، اندوه. اون اندوه یک واقعیت در جهان میتونه داشته باشه. واقعیت چیه؟ انسان از خودش غافل بشه وقتی که این از این عالم میره و وارد عالم دیگه میشه، اون پرده ها برداشته میشه دیگه. الناس نیام ازا ماتون تبه بود. ما مثل خواب هستیم وقتی که به اصطلاح توی شرایطی بیدار میشیم. اگر بیدار نشدیم با مردن بیدار میشیم دیگه. مردن انسانی تن و همه این گرفتاری ها، این زندان برداشته میشه دیگه، چه بخواید چه نخواید، این زندان برداشته میشه. وقتی زندان برداشته شد، اون خودی که اینجا ما این راز بزرگی که در جهان بوده و ما کنار گوشمون بوده غافل بودیم، اون دنیا میبینیم، این راز رو میبینیم خیلی راحت. وقتی دیدیم وقتی چی میشه؟ اندوه. اندوهی که شونه های انسان تحملش رو نداره. همه اینها یک واقعیت عقلانی غیر واضح و روشنه و همش هم باید ما رو به سمت چی ببره؟ به سمت خودمون ببره. خود هیچ دیگه هم نمیخواد. این مانع این خود، اون چیزی که باعث میشه که من به خودم نرسم چیه؟ یک چیزه، مشغولیت. مشغولیت به چی؟ مشغولیت به هر چیزی. مشغولیت که من از خودم غافل کنه. ممکنه این مشغولیت این باشه دارم خدمت میکنم به خیال خودم، وظیفه من که مثلا فلان کار بکنم چی بکنم چی بکنم. اما روزی نیم ساعت، روزی یه ساعت، روزی 10 دقیقه انسان مال خودش باشه. من هم خادم همه عالم اگه میخوام باشم دیگه، یکم هم خادم خودم باشم، به سمت خودم پیش برم. و این خود با یه خیلی هم معونش کمه، زود سیر میشه، زود قبول میکنه. انسان یه زمانی رو در روز برای خودش بذاره، اما با هم برای خود باشه دیگه، دیگه اینو توجیه نکنه، این رو صد تا مشغولیت تو این نهره و به همش نزنه، هر روز هر روز خرابش نکنه. این میشه چی؟ میشه اون خود رازآلودی که سر به مهره و خیلی آهسته راحت بدون درد سر، بدون هیچ چیز دیگه، هرچی هم گفتن نماز، روزه، نمیدونم عبادت، همه سر 24,000 پیغمبر تو اون تمرین داره میگه، میگه همه آدم برای چی به خودت اومدن؟ تو برو سمت خودت، برو سمت خودت، کجا چیکار میخوای بکنی؟ این میشه خود. در ارتباط با تمرین آیه فاتحی، ببین اصولا این تمرین چیه، حرف حسابش چیه؟ شما تجسم، اگه تجسم واقعی باشه، شما از اینجا پا میشین، مثلا فرض بفهمین که میرید توی کوهستانهای دور دستی که مردمانی سخت کوشی در کوها زندگی میکنن و اونها هم چند تا 40 روز شما رو نگه میدارن. این تبت، نمیدونم آقای فاتحی گفتن از تبت اومدیم، این که اونجا تو اون تمرین میگه از تبت، یه تمرین قبل از این بود در واقع، تمرین تبت که همین تجسم پیدا میشد در دو تا تمرین پشت سر هم، یه تمرین هاروارد و یه تمرین تبت. تمرین هاروارد شما قبول میشدین توی هاروارد، اونجا بعد وقت توی فضایی قرار میگیرید، و تبت میرفتین تبت. اون آقای فاتحی احتمالاً اینا رو ندیدن، حالا اگه خواستین میتونید اونها رو هم انجام بدید. از اونام خدمتتون که البته تمرین تبت و هاروارد ظاهرا یکیه اگر اشتباه نکنم. حالا اون حرف حسابش چیه؟ حرف حسابش اینه که این نیست که تو آدم بدی هستی، این نیست که تو خوبی نداری، تو عشق نداری، این نیستش که تو الان داری کار بد میکنی. اگر اینطوری بودی که این موقعیت برات پیدا نمیشد دعوتت کنن به توی کوهستان هایی که اونجا آدم های خاص هستن و هر کسی راه نمیدن. اصلا اون ورودیش برای کسایی که مراحل زیادی رو گذروندن و کارهای زیادی رو کردن و تو این کارهایی که کردن به نتایج زیادی رسیدن، فرسونی که به عاشقی رسیدن، به خوبی رسیدن، به خیر رسیدن، به آدم خیری شدن، دیندار شدن، یا مثلا آدم خدومی شدن، فعال اجتماعی شدن، نبیرم برخواه آدم هایی هستن که به یک مراتبی رسیدن. اما وقتی که به این مراتب رسیدن، حالا میخوان از این مرتبی که حالا هستن برن یه مرتبه بالاتر. کسی از اینی که هست نمیخواد بره بالا، برای چی بیکاری باشه بره از اینجا باشه بره یمن، جنگ است و بدبختی و فلاکت و اینا تو اون کوهستانات، تو اون جایی که عکساشو دیدین، بره خودش رو دردسر کنه. همون کسی که اون عکاسی که رفتین عکسا رو گرفته، و اگه طبعاً آدم پولداری باید باشه، امکانات مالی باید داشته باشه، آدم موفقی باید باشه که پا میشه میتونه پاشه بره یمن و اون عکسا رو بگیره، یا مثلا تو حبشه یا تو فلان جا. خب این آدمی که توی مثلا یک کشور اروپایی نشسته، یا تو تهران نشسته، یا تو اصفهان نشسته و شرایط عمومیش خوبه، راحته، داره زندگی میکنه، راضیه. حالا اگر دیندار از دینش، دینداریش راضیه، اگر بیدین از بیدینیش راضیه، اگر عکاس از هنرش راضیه، اگر مثلا فرض بفهمین که کار هنری کرده و از حیث مالی بهش خوب شده، دیگه اون را هم بنزه کافی ارضایش میکنه. خب این که آدم که نیاز نداره پاشه بره یمن عکس بگیره، همین کسی رفته عکس دیگه گرفته، این باید دنبال یه چیزی دیگه باشه، میگه اینه که دارم کمه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. من رفتم به خیلی هم رسیدم، عشقش هم پیدا کردم، اما یه سری مشکل دارم. حالا این مشکلی که دارم پا میشه میره این کوهستان، میخواد بگه که چیکار کنه. میگه من از طریق روزه‌ای که شماها میگید، اون روزی هم که خودم تو تهران تو قم میگرفتم، اونم گرفتم بنزه کافی، شب عیاش هم رفتم گریه‌اش هم کردم، این مذهبیه. یا اونی که غیر مذهبی میگه روزه هم نگرفتم، کار دیگه کردم. میگه اینجا یه چیزی میخوام که اونجا نداره، درست شد؟ بعد اونا بهش میگن چی؟ حالا بیا رسالت رو میگن اول تا اینجا سه مرحله براش تعیین میکنن. اول رساله شخصی تو بنویس، بعد رساله اجتماعی، بعد رساله وجودی. رساله‌ای که اینجا میتونه از دیدگاه اون مرشدهای کل در اونجا برای این شخص میتونه تکونش بده و از این مرحله بگذره، خصوصیتش چیه؟ رساله، اصلا مانیفست، رساله عملی که اینجا میگن در واقع همون مانیفست، اون شیوه اجرایی، شیوه نامه اجرایی که توی دنیای جدید میگن. مانیفست یا رساله عملی ویژگیش اجرایی بودن، خط‌کشی بودن، روشن بودن و واضح بودن و عملیاتی بودنه. میگن که اونا بهش میگن که تو در ارتباط وظایف شخصی و وظایف اجتماعی تا حالا هر کاری کردی کردی، عاشق بودی بودی، خب دیندار بودی بودی، نماز شب خوندی خوندی، خب خوش به حالت. مثلا فرض کن که فعال اجتماعی بودی، فعال مدنی بودی، نمیدونم هر کاری کردی تا حالا کردی، اگر گیری کردی بیا ما بهت میگیم. حالا چی بهت میگیم؟ میگیم برو ریه چیزی بنویس به نام رساله. رساله یعنی چی؟ یعنی که خط کشی روشن واضح، که تو از طریق اون خط کشی شما میتونی از این مرحله بگذاری بری اونجا. حالا اگر شما برگردی به همون کلیاتی که خدا داشتی، من باید عاشق باشم، من باید به دیگران خدمت کنم، من باید فلان کنم، میگه که اینا که رساله نمیشه. که رساله شبیه چیه؟ شما نشستین تو اتوبوس دارید میرید با یه گروهی و دارین میرین جلو، دارین میرین جلو و خوشحال و شاد و مثلا فرض کنید که شعر میخونین، الا یا ایها الساقی یا ادر کأسا، چی رو میگید؟ به کوی میکده سحر یا رب چه مشغله بود، از این شعر دارین شعر و صفا و اینا. بعد میرسید به یه نقطه ای، راننده میگه حالا چپ برم راست برم؟ حالا شما برای شعر بخون، یا من چپ یا راست؟ چپش میره مثلا ترکستان، راستش میره کعبه، چپش میره مدینه فاضله، راستش میره مدینه فاجعه. اینطوری برای من بیار. شما کلی همینطوری هی در واقع از کلیات بگی به دردش نمیخوره. میگه با این نمیتونی بری جلو. تا اگه میتونستی بری، خب تا حالا رفته بودی، پس برای چی مونده اینجا؟ اگر میخوای از این مرحله بری جلوتر، واضح روشن بگو من اینو باید بکنم، اینو نباید بکنم، اینجا گیر اینجاست، این یکی دو سه چهار پنج، این رساله. یعنی تا وقتی شما اینو ننویسی جلو نمیتونی بری. اینجا ممکنه خیلی جای بالایی باشه، اصلا قله دماوند باشی، تو اصلا علامه طباطبایی باشی، سلمان فارسی باشی، هر کی میخوای باش. اگه میخوای از این مرحله یه مرتبه بری بالاتر، اینجا رسالت رو به من بده، بعد رساله اجتماعی تو بده، بعد رساله وجودی. یعنی رساله یعنی چی؟ یعنی توی اتوبوس که داری میری، حالا خط کشی، اینجا خط کشیدن از اینجا یه به محض اینکه 10 سانت لاستیکت بیاد روی این خط میشه چی؟ مثلا میشه انحراف به چپ. تو اینجا خط چین این قاعدهش، اینجا اینطوری باید در بیاری، اینطوری در بیاری رساله‌ای که شما را از این نقطه‌ای که هستی بکنه بالاتر. ولی شما هرچی از اینجا بگی، اینجا حداقلش اینه که از اینجا دیگه بالاتر نمیری. حالا میخوای بمونی بمون، اما اگر آمادی اینجا که میخوای از دیگه قدم بری بالاتر، دیگه با این امکان نداره. به اضافه اینه که گاهی اوقات وقتی که به اصطلاح انسان در مقامی قرار میگیره که به اندازه کافی، به اندازه نیازش، به اندازه احتیاجی که برای جلو رفتن، پرتاب شدن و صعود نیاز داره، به اون اندازه کافی برای خودش رسالهش رو نمی نویسه و قواعدش رو در نمیاره و یک نوع حالت شاعرانگی براش حاکم میشه، ممکنه که رسالش، اون چیزی که ممانه رساله داره میره و رساله نیست، تبدیل به یه چیزی بشه که یه قدم اون رو هم پایین تر بیاره. چجوری؟ حالا عرض میکنم. الان من دارم میرم تو دادگاه هستم، تو دادگاه هستم و با یکی دعوا دارم. خب یه قاضی هست، قاضی هم فرض میکنیم قاضی عادله. حالا قاضی عادل هم متاسفانه خیلی کم پیدا میشه، ولی شما فرض کنید که یه قاضی عادلیه، یه قاضی عادلیه اینجا نشسته و من هم نشستم و اون فردم نشسته داره روال عادیشو طی میکنه که قضاوت بشه بین من و این، یه دعوای مثلا مالی داریم. خب اینجا تا وقتی که من دارم کار دادگاهی میکنم، اون از من سوال میکنه، من کیفرخواست میدم، اون کیفرخواست میده، من دفاع میکنم، بحث میکنم، اونا یه شرایط عادی داره میره جلو. حالا یه دفعه من تو اینجا به ذهنم میرسه که من توی میخوام علاوه بر این که تو این کار دادگاهی دارم، میخوام از اخلاقی تو اینجا از این موقعیت استفاده کنم، یه رشدی هم بکنم. خب رشدی که باید بکنم اینه که مثلا چی؟ فرض کنید که اخلاقم خوب باشه، مثلا فرض کنم این که یه چیزایی که تو دادگاه انسان مطرحه، این منطقش، اگر این رو تو اینجا در به دلیل این حالتهایی که با هم تفکیک قائل نمیشم، اینجا بگم به من بگم رساله عملیاتو اینجا بده، اینجا چجوری میخوای روش بکنی، میگم رساله عملی من اینه که انسان حق یکی دیگر رو نخوره. خب تو این دعوا این رساله عملیه که من دارم میدم، به جای اینکه منو ببره جلو، دارم یک کیفرخواست سنگینتری بر علیه اون شاکی یا مشتکی انهم میدم درون خودم، و درون خودم دارم از اون طلبکار میشم و اون رو محکوم میکنم و یه قدم خودم دارم میرم پایین تر. من اگر در یه مثلا فرض کنم که اولیاء دم یه نفری رو، یه بچه رو کشتن، پدر مادر تو مرحله‌ای که میخوان که قاتل رو ببخشن، یا این که مثلا اعدامش کنن، اینجا اگر در واقع اولیاء دم بخوان یه کار اخلاقی برای خودشون بکنن، به خودشون بگن که کار اخلاقی اینه که هیچ کس رو نکشین، کسی حق نداره، قاتل کار آدم بدیه، در واقع ناخواسته دارن به سمت نقطه حرکت میکنن که از گذشت فاصله بگیرن و تقاضای قصاص شدیدتر و اشد بکنن. اینا یعنی نه تنها من رساله اینجا وقتی رفتم رساله ننوشتم بعدش، بلکه یه مداری عقبتر هم رفتم، گیر هم کردم. اینا که میگم مظلومی نیستش که آقای فاتحی اینطوری بود، آقای دفعه برای آقای فاتحی استفاده نکنین در دادگاه، منظورم اینه که این تیکه دوم دارم میگم، و این تیکه دوم که میگم گاهی ممکنه انسان عقبتر هم بشه، من نمیدونم، هر کسی خودش میدونه که باینه. اما اون تیکه اول که این چیزهایی که به عنوان رساله عملیه شخصی یا اجتماعی انسان میخواد بنویسه، این مجموعهی که در صحبتهای آقای فاتحی بود، اون مداره که من فهمیدم این رسالگی، این مانیفست بودن، این چیزی که انسان از یه تکون بده یه قدم بره بالاتر، من توش نتونستم پیدا کنم. و به نظر میامد که در واقع اون عالم کلی و اون فضای کلی عاشقانگی که آقای فاتحی داره و خوبم هست، ارزشمندم هست، اون فضا رو ایشون تو همینجا آورده و این چیزای خیلی خوبی هستن و ارزش‌هایی که آقای فاتحی داره خیلی هم ارزشمنده، خیلی هم ارزشمنده. اتهام تو کسیه که ایشون، کسیه که تونسته فنی رو با هنر جمع بکنه با اینا. اما اگر ایشون می‌خواد یه قدم از اینجا بره جلوتر، اونطوری که توی مرشد آقای روزه‌دار در کوهستان به ایشون توصیه می‌کنن، با این رساله نمی‌گن، چون این رساله نیست، این تأکید همون چیزی است که آدم از قبل داره. حالا آیا گاهی باعث افت انسان هم میشه یا نه، اون دیگه فرد خودش میتونه تشخیص بده که میدونم ما از بیرون نمیتونیم تشخیص بده. اما این رساله و بعد این رساله شخصی، رساله اجتماعی وقتی انسان داد تونست تکون بخوره، و تازه رساله وجودی اول بحثه. رساله وجودی یعنی که من چجوری حضور و ناحضوریم توی پیش خودم چجوری با هم تفکیک میده. این هوی اون، این که تو کی هستی، این منظور اینه که من مثلا من یه طلبه هستم درس میدم فلان میکنم، ادعام اینه که مسلمان، اینا که من نیستش که، این که همون رساله اجتماعی، رساله اعتقادی، رساله مثلا فکریه. اصلا رساله وجودی یعنی من محمد حسین قدوسی از این پرت و پلاها که من فرسون که مسلمانم، من فلانم، من چیم، من چیم، چطوری میتونم گذر بکنم و یه منی بشم، همون منی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، چجوری یه قدم به اون نزدیک میشم و هر روز و هر ساعت و هر لحظه با عملی که دارم انجام میدم، الان با حرفی که دارم میزنم، با سکوتی که دارم میکنم، با گوش کردنی که میکنم، با هر کدوم اینا، آیا یه قدم به اون من نزدیک شدم یا دور شدم؟ که این دیگه رساله عملی خیلی جدی میخواد که انسان معلوم بشه. و انسان طول روز اصلا نمیتونه جواب اینو سوالو پیدا کنه، میتونه مثلا یه حداقلی برای خودش داشته باشه، مثلا روزی یک ساعت، روزی نیم ساعت، روزی 10 دقیقه، یا حتی مثلا فقط موقع نمازش بتونه این خودش پیش خودش حاضر باشه. این حاضر شدن پیش خود اصلا غیر از این چیزاست، یعنی من، یعنی منی که در واقع مشترک بین این من عرف نفس عرف رب با منی که بودا میگه، با منی که اگزیستانسیالیستان میگن، با منی که یونگ میگن، یعنی اون هم مشترکه، هم بر همه اونها سواره، یعنی یه ریشه‌ای داره که همه اونها توش هست. و یه لحظه که انسان چیز بشه، یه لحظه با تفکر که به سر اون نزدیک بشه، همونی که میشه که 70 سال عبادت رو میذاره پشت سر و تفکر و ساعت خیر و من 50 سنه 40 سنه نمچی، یعنی همین این، یعنی یه لحظه شما تفکر صحیح که انجام بدین، با این تفکر صحیح به خودتون نزدیک بشین، بنده 70 سال عبادته. حالا ما اون یک ساعتش رو نمیتونیم، یه لحظهش هم ممکن نتونیم، اما میتونیم بگیم که از خودمون دورتر نشیم، یه کمی نزدیک در واقع بشیم. این هم در واقع بحث رساله ها که خیلی مهمه. و خانم مسلمی هم البته مطالب زیادتری، چون قبلا باشون خصوصی زیاد بحثی، مطالب تقریبا گفتم اون چیزی که من میخواستم بگم، الا این که بعضی زمانها انسان توی حالتی قرار میگیره که اصلا خود به خود هم داره میره جلو، فقط نباید خرابش کنه. خراب کردن به چی میشه؟ به مثلا چیزهای به خودزنی، به اینی که انسان در واقع مثلا فرض مشغولیت زیادی بزنه به هم، مثلا بیوفه توی گروه اجتماعی 24 ساعت مشغول باشه. و این انسانی که داره خودش داره میره جلو، وقتی که به اصطلاح خیلی مشغول باشه، این خودش آثار مثلا منفی میذاره یا چیزایی دیگه. که به نظر من خانم مسلمی، من از قبل هم بهشون گفتم، همین سیر عادی که داره میره، این سیر خود به خود یه سیر خیلی مثبتیه، منتها انرژی زیاده ایشون همیشه ایشون در معرض این خطر قرار میده که بزنه خراب کنه. این باید فقط همین موازی هم یکی باشه، همین سیر طبیعی نتایج خیلی خوبی داره. کمان که خود ایشون هم توضیح دادن که مثلا اولین بار مسئله وجودی رو متوجه شدم، حالات متوجه شدم، و اون رمضان 95 که ایشون میگه که بدترین رمضان بوده، به نظر من یکی از بهترین رمضان‌های ایشون بوده. چرا؟ چون در شرایطی که همه چیز، همه زندگی روحی و معنوی ایشون داشته یک سیلاب‌هایی از درون و بیرون داشته می‌برده، هم درون هم بیرون داشته می‌برده، ایشون رو به تنهایی بدون کمک کسی و بدون اینکه کسی ایشون درک کنه، ایشون هم کسی رو درک بکنه، مقاومت کرده و یه حداقلی نگه داشته. این حداقلش مهم نیست، یعنی شما نه تو حساب واجب و حرام و نمیدونم بهشت و جهنم، اصلا هیچ. اینکه فرد یه دونه یه جای دست میگیره میگه من از این، شما آدم تو این عکسای سیلا دیدین، فرض کنید که سیل میاد همه آدم میبره، یه آدمی میبینی که شما زرنگی میکنه، یه جای دست میگیره، اصلا کار نیست اینجا کجا، کاری نداره که چیه، ولی یه جای محکم دست میگیره، این از طریق این تنابی که گرفته، تناب محکم، یا سیم بوکسری که گرفته، یا یه دونه مثلا تیر چراغ برقی که گرفته، از طریق اون جلوی سیل مقاومت کرده. این 95 ایشون این مگه قرار نداشتم اولین بار بود ازشون میشم، این همچین ترسیمش همچین چیزه، یعنی بعدها خواهد کنن هر چی که تا اون موقع نقطه مثبت داشته تو 95 اون مثبت ها تبلورش این بوده که ایشون یه جایی گرفته وایساده، و هرچی هم که بعد از این پیدا بکنه تبلور دوباره تجسم و نتیجه همون مقاومتی که 95 کرده. عرض من تمام.